و معاش، این تقسیم بندی که پیغمبر اکرم گفته قابل تحقق نخواهد بود. یه عده هستن تمام 24 ساعت زندگیشون مشغول تفریح و عیاشی هستن، یه عده هم مجبور تمام بخش هاشون کار کنه فقط. خب ما باید به سمتی بریم که این دوتا به تعدیل برسن، نقطه تعادل. ما نه او رو قبول داریم نه ای رو قبول داریم. همه باید کار کنن و همه باید فرصت آزادی هم داشته باشن در کنار کار، برای که به رشد معنوی و فکریشون برسن. آدم ها همه اجباراً نباید تمام وقتشون صرف کار و تأمین معاش بشه. و تو روایت هم که میگه 24 ساعت رو باید تقسیم کرد به این سمت، برای کار فرهنگی وقت داشته باشی، برای کار عبادی، برای همونی که دین برای او آمده، دین برای تعلیم کتاب و حکمت و تهذیب نفس آمده. خب ما باید فرصتی داشته باشیم که صرف این کارا بکنیم. یه عده بیکار مدام در حال تفریح، یه عده مدام کار بکنه، فرصتی که یه صفحه کتاب بخونه، به یه مجلس جلسه دینی بره، یک جلسه علمی شرکت کنه، حتی اخبار سیاسی رو گوش کنه، حالش یا فرصتش رو نداشته باشه. اینا غلطه، چون انسان اقتصاد کار مهمه، اقتصاد مهمه، اما انسان نه ماشین نه خر عصاریه. انسان باید فرصت تفکر معنوی داشته باشه. البته ملت ما متاسفانه الان مشکلش مشکل پرکاری نیست، ملت ما مشکلش مشکل تنبلی و کمکاری است. اینو با کمال تأسف باید گفت، ملت ایران یه ملت پرکار نیست متاسفانه. ما جزء ملت‌های طبقه بندی میشیم که عاشق تعطیلاتیم، همه دنبال فرار از کاریم، برخلاف بعضی ملت‌ها که اونا در کار افراط کردن. اونم غلطه، اینم غلطه. فرهنگ کار تو جامعه ما متاسفانه ضعیفه، ولی ما طبقات پرکاری هم داریم که اینا اوقات فراغت برای کار فرهنگی و معنوی ندارن. اصل سوم، اعتدال در مصرف، یعنی مبارزه هم فرهنگی بکنیم با اسراف و مصرف زدگی، هم مبارزه قانونی بکنیم، برای که اقتصاد اسرافی اقتصاد تخریبی است. اسراف در حکومت و اسراف در بخش خصوصی. باز جامعه ما متاسفانه یکی از پرمصرفترین جوامع دنیاست طبق آمار رسمی، یعنی تو به خصوص، یعنی تو مصرف سوخت، مصرف انرژی، ما از پر جمعیت ترین کشورهای دنیا مثل چین و هند بیشتر مصرف میکنیم و از بسیاری کشورهای غربی، برای که اینجا ارزون تره و بیشتره. جامعه ما متاسفانه جزء جوامع کم تولید و پرمصرف طبقه بندی شده. بعضی طبقات متوسط به بالا تو جامعه ما هستن، البته اینا جزء اسرافگرترین و عیاشترین طبقاتن تو دنیا، مسابقه مصرف و اشرافیگری. ولی تو مقایسه هایی که در مورد سطح زندگی و نوع مصرف مثلا یونسکو کرده، معیارهایی که داده تو کشورهای مختلف، ملت ایران جزء ملت های تجملگرا و اهل اسراف در دنیا طبقه بندی شده، که عقل اقتصادی و عقل معاش در زندگی خانواده ها کمه، یعنی نمیدونیم پول رو کجا و چطور باید مصرف کنیم. نیازهای اساسیمون رو زمین میمونه، نیازهای ثانوی و کاذب تأمین میشه. اینه که از مشکلات ماست. اصل چهارم یا هدف چهارم، آزادی انسان از اقتصاد یا در رابطه با اقتصاد. اگه تعبیر بخوام تعبیر بهتری بکنم، که آقای بهشتی هم این تعبیر رو داره، میگه که باید جهتگیری اقتصاد کشور طوری باشد که به جای اون که انسان تعریف اقتصادی داشته باشد، اقتصاد تعریف انسانی داشته باشه. و خواهش میکنم به عبارات دقت کنید، چون تو اسلام انسان نیاز اقتصادی داره، حقوق اقتصادی داره، اما ماهیت اقتصادی نداره. انسان ماهیت الهی داره، یه موجود معنویه، نه یک موجود اقتصادی و طبیعی. انسان رو حیوان اقتصادی ما تعریف نمی کنیم. نظام سرمایه‌داری غرب و نظام کمونیستی شرق هر دوشون انسان رو وقتی تعریف میکنن میگن انسان حیوان اقتصادی است، هر دوشون ها، متأ راه حل هاشون با هم فرق میکنه، ولی انسان شناسیشون یکیه. هر کدوم انسان رو اینجوری تعریف میکنن، انسان برده اقتصاد. یکی میگه انسان برده اقتصاد دولتی، یکی میگه انسان برده اقتصاد سرمایه‌داری، در حالی که در اسلام و اقتصاد در منظر اسلام اینه، انسان نه باید نه برده سرمایه‌دار باشه و نه برده دولت. انسان باید بنده خدا باشد، انسان باید آزاد باشه، انسان در خدمت اقتصاد نباید باشه. اقتصاد اسلام یعنی انسان آزاد از بردگی اقتصادی، اقتصاد در خدمت انسان، نه انسان در خدمت اقتصاد. این یکی از اهداف اقتصاد اسلامی تو قانون اساسی هم آمده که دلار معیار انسانیت نیست. دیکتاتوری پول و سرمایه، چه از نوع چپش چه از نوع راستش، چه سرمایه‌داری دولتی چه سرمایه‌داری خصوصی، مردود است. بلکه سرمایه و پول در خدمت رشد، در خدمت ارتقاء انسان‌ها و در خدمت عدالت. هدف پنجم، استقلال اقتصادی، اقتصاد مستقل. اقتصاد اسلامی یا اقتصاد مستقله، اما اقتصاد مستقل به معنای اقتصاد منزوی نیست. اینو دقت کنید، تا میگی استقلال اقتصادی ادم میگن بله میخواین پنجره و دراتونو به روی جهان ببندید و دیگه نه وارداتی نه صادراتی نه مراوده، این نیست. استقلال اقتصادی یعنی عزت اقتصادی، یعنی که تو برده اقتصاد سرمایه‌داری غرب نباشی. اقتصاد مستقل به معنای اقتصاد منزوی نیست، به مفهوم عدم وابستگی است. ما رعیت دیگران نباید باشیم. اصل ششم، اصل پیشرفت اقتصادی و تکامل در تولید و توزیع و صنایع و فنون کشاورزی و صنعتی. جامعه اسلامی یک جامعه پویا و رو به جلو باید باشه. رکود و توقف یا عقبگرد خطرناکه. بعضیا فکر نکنن جامعه دینی جامعه پاک اما راکده. یه جامعه خوب در بسته محفوظ که تکون نخوره از جاش. جامعه خوب یک جامعه پاک اما ساکن و راکد نیست. خوبی رو باید در عین تحول و پیشرفت فهمید و تعریف کرد. و اصل هفتم، مبارزه با ضرورت، مبارزه با مفاسد اقتصادی و غارتگران مردم، که اجرای بارزترین شق در فهرست اجرای عدالت اقتصادی است، به خصوص مبارزه با فساد سازمان یافته و مافیاهای اقتصادی، چه در دولت و حکومت و چه در بخش خصوصی. حالا دوستان، اون نه بند اصل 43 رو در قانون اساسی و اصل 49 قانون اساسی رو بریم ببینیم. همین استدلال ها و برداشت از اقتصاد اسلامی اونجا تبدیل شده به قانون. تو قانون اساسی ماست یه حرفا، بحث نمیشه هیچ جا. اونجا تو قانون اساسی 10 ضابطه بر اساس همین 7 آرمان یا هدف تعریف شده. یه مسئله دیگه فقط من اشاره میکنم، حالا دو سه تا عنوان دیگه موند، و اون مسئله آموزش دائمی و پژوهش هدفدار و پویا در اقتصاد کشور. اینم آقای بهشتی بهش توجه کردن و راجبش بحث کردن. الان ببینید اتفاقی که داره میفته اینه که ما توتیوار کتابهایی رو تو اقتصاد و تئوریهایی رو تو مسئله توسعه و اینا داریم هی ترجمه میکنیم از غرب، بدون نقد و بررسی، بدون حاشیه زنی و اضافات، بدون تولید فکر، بدون راه حل بومی. اینا صرفا می آمده گاهی اجرا میشه. یه جایش که خلاف صریح شرع بیان باشه، خب میگن اینو بذارین کنار. منتها اقتصاد اسلامی عبارت نیست از اقتصاد غرب منهای موارد بیان خلاف شرع. این نیست. یا مساوی باشد با اقتصاد سوسیالیستی منهای مواردی که خلاف صریح یک نص شرعی باشد. اصلا مبنا و غایت و جهتگیریش با هم متفاوته. البته در بسیاری از روش‌ها ممکنه مشترک باشه و متشابه باشه. من نمیخوام بگم اقتصاد اسلامی یعنی ریشه از ریشه زدن همه فرمول‌ها و تئوری‌های اقتصادی چپ یا راست تو دنیا. این امکان نداره، معنی هم نداره، چون بسیاری از این نظریه‌های اقتصادی که در شرق و غرب به اسم کمونیسم یا کاپیتالیسم هست و تو کشور ما هم اعمال شده، اینها ایدئولوژیک نبودن، بلکه جنبه تجربی یا عقلی داشتن و تجربه و مسائل عقلی امور بشری‌اند. همینطور آزمون و خطا داره، هی تغییر میکنه، میره میاد. ما اونا رو نه سوسیالیستی میدونیم، نه کاپیتالیستی میدونیم، نه اسلامی. اینا عبارت از روش‌های تجربی عقلی بشری است که با آزمون و خطا میره جلو. هیچ وقت هم 100% نمیتونیم درست بکنیم ما تا ظهور حضرت. اما ما میتونیم تو همین چارچوب با همین امکانات نسبی خودمون فرمول‌های علمی تجربی رو گره بزنیم با مبانی ارزشی خودمون و با جهت‌گیری‌های خودمون. باید خلاقیت و واقع بینی که اینا اصلا شرط رشد اقتصادی است، اینا باید مطرح بشه توی دانشگاه ها و حوزه ما اول و بعد تو حکومت، تو مجلس ما و تو دولت ما. اول باید تو دانشگاه و حوزه اینا فعال بشه. الان تو اقتصاد به اصطلاح علمی تو دنیا از اوایل قرن 20 به بعد، به خصوص از شومپیتر به بعد، یه بحثی رو مطرح کردن به نام انترپرنورها که میگه کارفرمای خلاق و اهل ریسک اگر نباشه اقتصاد جلو نمیره. وقت ما اگر قرار باشه دانشگاهمون فقط ترجمه کنه، حوزه‌مون هم فقط تکرار کنه، ما کجا قدرت خلاقیت و ریسک خواهیم داشت؟ بهشتی یا الگوی بسیار مناسبی است برای دانشگاه و برای حوزه که وارد نظریه پردازی و تولید فکر شده بدون اینکه از چارچوب شریعت و اسلام و ارزش‌های دینی خارج بشه، اما تولید فکر کرده و حرف تازه زده و حقوق اقتصادی، اخلاق اقتصادی، سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی، جهت‌گیری‌ها، مبانی، ارزش‌ها، اینها در یک اقتصاد اسلامی با یک اقتصاد سکولار تفاوت دارند. اینا توحیدی و الهادی، اخلاقی و غیر اخلاقی دارند. در اقتصاد چپ و راست سرمایه هدف، انسان وسیله. در اسلام اقتصاد انسان رو، حقوق انسان و تعالی انسان رو هدف میدونه. انسان هدف است نه وسیله. خب حالا من دیگه وقتم تمام شد، فقط دوستان رو ارجاع میدم. من خواهش میکنم به خصوص اونایی که اهل فکر و مطالعه هستن فرصت دارن حتما برن این کارو بکنن. آقای بهشتی در باب مالکیت، بی، ربا، بانکداری، مسئله مالیات، بیمه‌های اجتماعی تو عرصه‌های مختلف فقه اقتصادی و علم اقتصاد اولا نظریه پردازی کرده، تولید فکر کرده، هیچ جا هم بحثاش مطرح نیست، نه تو حوزه روش کار میکنن، نه تو دانشگاه، نه تو رسانه‌ها، هم تو انداختن کنار. فقط هم ایشون به بحث تئوریک اکتفا نکرد، وارد مرحله دوم شد. از این جهت میخوام بگم بهشتی الگوست برای حوزه. یک، گام اول نظریه پردازی و تولید فکری کارو کرد. دو، گام دوم تبدیل نظریه به برنامه، یعنی تدوین استراتژی برای عملیاتی کردن نظریه و تئوری. به اینجا هم اکتفا نکرده این آدم، وارد مرحله سوم شده، یعنی تبدیل استراتژی و برنامه به قانون. اینجا هم متوقف نشده. کمال چهارم شهید بهشتی اینه که گام چهارم رو برداشت و اونجا باز قدرت خودش رو نشون داد و اون مسئله مدیریت عملی و رهبری پروژه تو عرصه واقعیته. یعنی ایشون آمده تو صحنه. حتی من شنیدم از یکی از دوستان که در واقع جزء بقیت السیف شهدای هفته تیران، فکر میکنم از جناب آقای فردوسی پور، شنیدم یکی دیگه از آقایون که ایشون در آقای بهشتی وقتی همون شهید شد قرار بود، به نظرم راجع به اونجور که من شنیدم قرار بود ایشون باز راجع به راه حل‌های اقتصادی برای کشور اونجا بحثی بکنن، که این نشون میده ایشون، این همون مربوط به همون گام چهارمه، که این آدم فقط تو خلع نظریه نمیده، فقط به کلیات اکتفا نمیکنه، وارد جزئیات میشه، وارد مصادیق میشه، بعد خودش میاد وارد مرحله رهبری پروژه میشه. یعنی از نظریه پردازی علمی فقهی تا مدیریت اجرایی، هر چهار گام رو با موفقیت برداشت تا ترور شد و فرصت تمام شد. ولی بهشتی هنوز قابل گفتگوست و تمام نشده. من در خاتمه فقط دوباره تکرار بکنم درسی که وجود بهشتی برای حوزه‌های علمیه داره. شهید بهشتی انسان مطلق و غیر قابل انتقاد نیست. خود ایشون یه آدم متسلب نقد ناپذیری نبوده است، آدمی بوده به شدت نقد پذیر و منتقد خودش، و یکی از بهترین الگوهای معاصر و حی حاضر پیش چشم دانشگاه و به خصوص حوزه های علمی ماست. سعی صدر بهشتی، یک بعدی نبودنش، فضل و دقت منطقیش، ادب و اخلاقش، شجاعتش که همه علیهش فوش میدادن اون زمان و ایشون نمیترسید، همون روشی که توی دوره‌های اخیرم، توی سال‌های اخیرم علیه بعضی دیگه از بزرگان همون روش رو باز به کار بردن و بازم به کار خواهند برد علیه دیگرانی. انتقاد پذیریش، تلاش برنامه ریزی شدهش، قدرت نظریه پردازیش، عملگراییش، یعنی فتوا و عمل در کنار هم، شجاعت نظری و عملیش، عوام زده نبودن و عوام فریب نبودنش، امانتداری اصولگرایانش، تقوای روشنفکریش، نه از قشریون میترسید و تملق میگفت، نه با منحرفین و گروه های سکولار، گروه های چپ و راست، لیبرال و چپ مماشات میکرد. اخلاقی بودنش، نظمش، انسجام ذهنی و بیان قوی ایشون، و ما آرزو میکنیم که این شعار که میگیم ایران پر از بهشتیه انشاءالله یه وقتی تحقق پیدا بکنه و به خصوص حوزه های علمیه بتوانند خلاء وجود همسال او رو پر کنند. و السلام علیکم و رحمت الله. آمدیم که عرض کردم بسم الله الرحمن الرحیم. یه سوالی که فرمودن راجع به، حالا این سوالشون رو من بخونم، پرسیدن که راجع به مشروطیت تحلیل‌های متضادی وجود داره، از جهاتی مشروطیت رو یکی از
قله های تاریخ سیاسی ایران و اسلام میدانند و از جهاتی از خاطرات تلخی مثل بدار کشیده شدن شیخ فضل‌الله نوری و اینکه نتیجه همه آن مبارزات و زحمات بالاخره به ظهور استبداد رضاخانی و حکومت انگلیس بر کشور انجامید، بالاخره جنبش مشروطه آیا امر مثبتی بوده است یا امر منفی؟ در جواب سوال دوست من میخوام عرض بکنم اینکه راجع به مشروطه دو گونه قضاوت میشه، یا قضاوت راجع به مشروطه دو بُعد داره، هم تعریف میشه هم مرثیه خوانی میشه، بر اینکه واقعا هم در جنبش مشروطه هر دو اتفاق افتاده، یعنی هم اتفاقات بسیار مثبت قابل افتخار افتاده، هم اتفاقات بسیار سیاه و خیانت آمیز و ننگین عبرت انگیز، هم ابعاد مثبت هم ابعاد منفی داشته و یک عبرت و تجربه تاریخی برای ما بود و همین تجربه ها از جمله تجربه مشروطه مؤثر بود در اینکه بعضی از اشتباهات اون موقع رو توی انقلاب اخیر انقلاب اسلامی دیگه ما نکنیم. یعنی در واقع امام همه این تجربه ها رو مد نظر داشت و بعضی اشتباهاتی که اونجا شد تکرار نشد خوشبختانه اینجا. تو جریان مشروطه از یه جهت ما تلاقی سه تا جریان رو داریم، یعنی سه عنصر داخلی یا ظاهراً داخلی تو صحنه جنبش مشروطه حضور دارن غیر از مردم. یکی جریان خط سلطنت قاجار، یه حکومت وابسته ضعیف و منحط استبدادی است. دوم جریان‌های سیاسی غربی هستند و عوامل داخلشون، به طور خاص اروپایی‌ها و به طور اخص انگلیس و روسیه، که اصلا اینجا تو ایران تو حکومت ایران آدم داشتن، حضور داشتن، دستور میدادن، سهمیه داشتن توی دولت قاجار، سهمیه داشتن که این وزیرا مال من و اون وزیرا مال اینا، وزیرا بعضی مال انگلیس بودن بعضی مال روسیه، بعدها حالا امریکا هم اضافه شد که دیگه او باز آقا بالا سر همه شد و کل حکومت در اختیارش قرار گرفت در زمان پهلوی. پس یکی هم جریان های سیاسی اروپایی هم که غرب زده و غرب گرا هستن که از یک طرف محصول نفوذ روسیه و انگلستان تو مقدرات کشور بودن، از یک طرف هم پا گرفتن جریان های روشنفکری لایک سکولار چه چپ چه راست در حاشیه دربار. این هم یه نکته مهمه که اولین نطفه های روشنفکری غربگرا در ایران تو دربار اصلا بسته شده، تو دربار قاجار، که کم کم جریان غربگرایی و نفوذ غرب تو کشور، تو حکومت، تو فرهنگ کشور تشدید میشه. جریان سوم که جریان اصلی قیام مشروطه بوده بعدن حذف شد و در واقع خیانت شد بهش، جریان علما و مردم بودن که اینا بدنه اصلی و هویت اولیه جنبش مشروطه بودن. نهضت مشروطه تا وقتی که جنبه ضد استبدادی و ضد سلطنت و ضد اجنبی داشت، مردم تو صحنه بودن، مردم و علما هم رهبریشون میکردن. نهضت هم مردمی بود هم اسلامی بود، تحت رهبری دینی بود و انقلابی. از وقتی که صحبت از این شد که خب حالا طرح بدیل چیه، اینه ما چی میخوایم، این روشن شد که اینو نمیخوایم، روشنه که این سیستم پهلوی استبدادی ضعیف فاسد قاجار رو نمیخوایم، اما چی میخوایم؟ سر این که چی نباید باشه همه مشروط طلبا با هم بودن، سر این که چی حالا باید باشه خب طبیعتا اختلاف شروع شد. وقتی که صحبت از طرح جدید برای حکومت و قانون اینا شد، هم تردیدها شروع شد هم اختلافها شروع شد. دو تا علت عمده هم داشت، علتهای مختلف داشت، یکیش این بود که یکی عدم آمادگی علما و مردم برای مراحل پیچیده تر جنبش بود، قبل آماده نبودن. که حالا ما چی بگیم راجع به جزئیات وضعیت ایدئال، یه کلیاتی گفته میشد. و دوم حضور قوی استعمار و به طور خاص انگلیس تو صحنه داخلی ایران و منطقه. اینا باعث شد کم کم نهضت افتاد دست نامحرم ها و محصولش بعد از مدتی شد دیکتاتوری رضاخان و یه سلطنت بدتر از سلطنت قاجار. نظام مشروطه خواهی بنابراین دو تا تعریف پیدا کرد. اگر شما تشتت میبینید در مدح و ذم مشروطه، یه عده میگن آقا در مشروطه خیانت شد، یه عده میگن آقا مشروطه افتخار ملی است، هر دوش درسته، هر کدوم از یه بوده یا مربوط به دو بخش از نهضته. دو تا تعریف مشروطه خواهی پیدا کرد. یکی تعریف اصلی نهضت بود که از مشروطیت اسلامی دفاع میکرد، شعارش عدالت خانه شرعی بود، این بود که قدرت شاه باید در چارچوب شرع محدود بشه، اینا مطالبات اصلیش بود و اجانب نباید دستور بدن به حکومت و به جامعه. یکی هم تعریف غربی و انگلیسی از مشروطیت بود که هدفش ظاهرا استبداد زدایی و ارتجاع زدایی و ترقی خواهی و اینا بود، اما باطنا اسلام ستیزی بود و نفوذ کامل انگلیس و غرب در ایران که بعد از مشروطه شد دیگه، یعنی رضاخان رو از انگلیس آورد از سر کار. بعد اختلاف نظرهای بین خود علمای مشروطه خواه کم کم پیش آمد. مثلا شیخ فضل الله نوری که خودش از رهبران مشروطه است با مرحوم نائینی، مرحوم آخوند خراسانی، اینا کم کم اختلاف پیش آمد تو تاکتیک و همینطور بر سر تفسیر مفاهیم و همینطور راجع به تفسیر وضع موجود که الان داره چه اتفاقی میفته. ببینید هم در تفسیر وضع موجود، هم در تاکتیک، هم در تعریف اهداف کم کم اختلاف پیش آمد بین خود علمای مشروطه خواه. بنابراین دعوا بین روحانیت مرتجع و روحانیت مترقی نبوده که بعضی درست کردن که آقا روحانیت یه عده طرفدار استبداد و شاه بوده، یه عده طرفدار مشروطه. نه، حتی همین شیخ فضل الله رو که متهم میکنم به این قضیه، شیخ فضل الله طرفدار استبداد نبود. طرف شیخ فضل الله جز اولین رهبران مشروطه بود، تندترین بیانیه رو علیه شاه و حکومت داد. منتها بعدن اتفاقاتی افتاد، اختلاف تو استراتژی و سوغل جیش به اصطلاح، اختلاف در تشخیص مصادیق، اختلاف در تاکتیک ها. هر دو گروه علما میگفتن دفع افسد به فاسد باید بکنیم، یعنی میگفتن هم شاه و هم بعضی جریان‌های غربگرایی که تحت عنوان مشروطه خواهی حرف میزنن، هر دو جریان، یعنی هم شاه هم غرب، هر دو فاسدن. منتها بحثی شد که کدوم فاسدترن. یعنی ما الان که نمیتونیم در یک جبهه با هر دو بجنگیم، اگه قرار شد دشمن اصلی تر رو انتخاب بکنیم کدومه؟ اینجا اختلاف پیش آمد. در این که دفع افسد به فاسد کنیم، هر دو همینو میگفتن. منتها این که شاه فاسد مستبدی که ریاکارانه گاهی اسلام نمایی میکنه، این خطرناکتره الان، یا مشروط خواهی انگلیسی غربی که علنا هم اسلام ستیزی میکنه، این رسما به اسلام توهین میکنه و فحش میده، کدوم الان خطرناکتره؟ ولی شیخ فضل الله خودش عرض کردم از رهبران اولیه مشروطه بود. بعدها شیخ فضل الله نوری به این نتیجه رسید که این تلاش هایی که ضد شاه ما کردیم، مردم رو آوردیم تو تهران تو صحنه علیه حکومت، این مثل که نونشو دارن یک کسای دیگه میخورن، ما فقط چوبشو خوردیم. این داره کم کم به نفع لایسیته و سلطه بیشتر خارجی داره تمام میشه و سر ما داره کلا میشه. ما این وسط شدیم آلت دست. کم کم شیخ فضل الله نوری به این نتیجه رسید که اصلا مثل که ما اشتباه کردیم، یه اشتباه بزرگ کردیم، اشتباه تاکتیکی. چون قدرت از دست شاه بیاد بیرون، دست ما، دست مردم نمیفته، داره میفته دست یک کسایی که بدتر از اینا. یعنی به تعبیر طلبگی اختلاف بیشتر صغروی و مستاقی بود تا کبروی و اصولی. این قضایات در دوران خود ما هم شده. شما هم دستبندی هایی که گاهی بین روحانیت از اول انقلاب تا حالا بوده و الان هم گاهی هست، یه مقداری همین رو کمی بزرگتر چیستر بکنید و خامترش بکنید، اون دوران به نتیجه رسید. منتها این دوران خب کنترل شد الحمدلله و به اون نتیجه مشروطه نرسید. حالا بالاخره هر چی بود، بد بود، هر دو گروه علما ضربه خوردن و حذف شدن. هم شیخ فضل الله بعد چند سال به دار کشیده شد، هم سال بعدش بهبهانی کشته شد. یعنی یه جنبش اسلامی مردمی ضد استبداد، ضد اجنبی، به دست خارجی ها و به دست ایادی روشنفکرنما اینها مصادره شد و نتیجه انقلاب مشروطه این شد که یک سلطنت، یعنی قاجار، تبدیل شد به یک سلطنت بدتر که پهلوی بود و نفوذ استعمار صریح‌تر و علنی‌تر شد. یه سوال دیگه در جنب همین سوال که دوستان پرسیدن راجع به همین مسئله مشروطه، مسئله روشنفکرانی مشروطه است که اینا به اصطلاح جزء پدران روشنفکری ایران محسوب شدن. اینا راجع به اینکه اینا کیا بودن و چه ایده‌هایی داشتن و این مسئله ترقی‌خواهی، شعار پیشرفت و تمدن و نمی‌دونم آزادی‌خواهی و دموکراسی، این حرفا بود یا هدف اصلی اسلام ستیزی و تقویت سلطه غرب و به طور خاص انگلیس در ایران بود؟ و بعد اشاره کردن به تیپایی مثل آخوندزاده و میرزا ملکم و اینا. من در جواب این سوال فقط دوستان رو ارجاع میدم کافیه شما برید زندگی‌نامه اینا رو از قول خودشون بخونید. یعنی خودشون و طرفدارانشون نوشتن که اینا چی بودن، چی بودن، چه افکاری داشتن، چه جوری زندگی کردن. افکار اینا به زندگیشون رو بخونید و خودتون قضاوت بکنید. چیزایی که خود اینا نوشتن راجع به خودشون، این مثلا حالا من به عنوان نمونه فقط عرض بکنم، آخوندزاده این بچه حاکم خامنه بود، یه بخشی در مناطق تو آذربایجان و اونجا، بعد فرار میکنه میره تفلیس، اونجا میشه مترجم، و تا اون دورانی که مشروطیت غربی در روسیه و عثمانی نفوذ کرده، یه تحولات غرب گرایانه شده بود. این دو تا امپراتوری عثمانی و روسیه در حال زوال بودن، به اسم اصلاحات و مشروطیت و اینا داشت همین مفاهیم اونجا نفوذ میکرد. آخوندزاده تحت تأثیر ادبیات ضد دینی غربی شروع میکنه به کپی برداری و ترجمه. تو مکاتباتی که داره، باز این به میرزا ملکم میگه روح القدس، او رو به ایمان روح القدس خطاب میکنه، که کسی که باز روح القدسش میرزا ملکمه ببینید کیه. از این جالبتر، ایشون وارد ارتش روسیه میشه، شهروند روس میشه آخوندزاده. بیش از 40 سال این آقای ایرانی اصیل آزادیخواه نوکر حکومت تزاری روسه و حقوق بگیر ایناست. حتی جالبه تو مراسم نوشتن تو تاریخ که تو مراسم تاجگذاری ناصرالدین شاه که هیئت‌های خارجی می آمدن، این آقا جزو هیئت روس بود، جزو هیئت روسیه آمده بود تو جشن تاجگذاری شاه ایران. شعارای اصلی که ایشون تو کتاباش، رساله‌هاش، مقاله‌هاش ترک کرده، یه بخشش ضرورت سکولار کردن دین و جامعه، ضرورت حذف روحانیت و مرجعیت، نفی الهیات اسلام، نفی اخلاق، جدایی دین از سیاست، همین حرفا رو. یک بخشی هم تحت تاثیر متفکران غربی از هیوم تا ارنست رنان و تجربه گراها و پوزیتیویست های غرب، اوائل از خصوصی کردن دین و اینکه دین و دولت نباید رابطه داشته باشن حرف زد. بعدنا که دیگه این کمی جرأت پیدا کرد، صریحا از نفی دین حرف زد. عبارت یکی از تعابیر جمله‌ای که آخوندزاده داره اینه، میگه اگر می‌خوایم متمدن بشیم، اگر تمدن و سیویلیزاسیون و پیشرفت می‌خوایم، راهی نیست جز اینکه دین را کنار بگذاریم. بعد اومد گفت خاتمیت. خاتمیت چیه؟ خاتمیت معنیش نیستش که دوره دین تمام شده. معنی خاتمیت اینه که دیگه احتیاج به پیغمبر جدیدی نیست، پیغمبر جدیدی از طرف خداوند نخواهد آمد. معنی خاتمیت اینه. خاتمیت رو آخوندزاده میاد معنی می‌کنه، میگه خاتمیت یعنی که دوره دین و دیانت خاتمه پیدا کرده است، دیگه احتیاجی به دین نیست. همین حرفی که تو دوره‌های اخیرم تحت عنوان نو اندیشی دی هنوز دارن میزنن و زدن. خاتمیت رو به جای ختم عصر نبوت و تشریع معنا کرد به ختم عصر دیانت، و به سبک غربی‌ها دین رو در برابر عقل و خرد قرار داده تو رساله‌هاش و نامه‌هاش. هم حرفی که غربی‌ها راجع به مسیحیت زدن، اینجا راجع به اسلام می‌زنن. همینطور یه جریانی از سران جریان ادبیات و هنر غرب زده و سکولار تو ایران یادم، نمایشنامه هایی می نویسه که اینا رو میشه شروع هنر به اصطلاح وابسته به اسلام ستیز تو ایران. بعدم یه جاهایی صریحا اصلا انکار میکنه اصل خدا رو. مکتوبات کمال الدوله شو اگر دیده باشید، دعوت به غرب پرستی و تجربه گرایی افراطی تحت عنوان علم و انکار حتی صریح خدا در یه بحثایی در مباحثش. یه جا احکام شر رو میگه ضد عقل، یه جا تحت تاثیر لیبرالیسم انگلیسی حرفای علیه قرآن میزنه، یه جایی باز میبینه هوا پسه. چون میرزا ملکم بهش میگه که، میرزا ملکم یه مکاتبه داره با آخوندزاده، بهش میگه که اولاق تو حواست نیست که تو ایران داری حرف میزنی، این مردم مذهبی هم تو که نباید به مردم وایسی تو ششماشون نگاه کنی راست راست بگی آقا دین مزخرفه، تو باید عاقل بشی، پیچیده عمل کن، بیا بگو که اسلام خوبه، ما با اسلام مشکلی نداریم. ما دو تا مشکل داریم، یکی با اینا علماء اسلام مشکل داریم، یکی با اون مشکل داریم، یکی این که با این تفسیر ارتجاعی از اسلام مشکل داریم. میلا ملکم به آخوندزاده میگه که تو نیا بگو اسلام مزخرفه، بگو آقا این تفسیری که سنتی از اسلام حاکمه بر شما، این تفسیر مزخرفیه، من یک تفسیر مدرن امروزی از اسلام دارم. تو این تفسیر هم میشه نبوت رو ماسمالیش کرد، هم معادش رو، هم از همه مهمتر احکام اجتماعی و سیاسی انقلابی دین رو. ولذا یه جاهایی هم منافقانه میگه اصل اسلام رو قبول میکنه، میگه آقا مشکل مثلا در روحانیته، نمیدونم مشکل در تفسیر سنتی از دینه. با شعار سکولاریسم، رفاه، آزادی و ملی گرایی میگه علیه فناتیک ها و علیه متعصبان مذهبی باید عمل کنیم اگر میخوایم متمدن بشیم. حالا از این جالب تر، این آدمی که 40 سال مزدور رسمی اجنبیه، یعنی حقوق بگیر اوناست، افسر روسیه تزاریست، جز دربار روسیه است، جز عمال دربار، نه آدم های مهمش، این آدم جز اولین منادیان ملیگرایی افراطی تو ایران بوده. ملیگرایی علیه اسلام، نژاد پرستی، شوونیسم، ناسیونالیسم افراطی، که آقا باید برگردیم به ایران باستان قبل از اسلام، اسلام باعث بدبختی ماست. بعد شعار تغییر الفبا میده، میگه اصلا این الفبا، چون این الفبای فارسی این رو باید بذاریم کنار. دعوت میکنه به الفباهای مقدمه میچینه کم کم برای دعوت به الفباهای لاتین، همین کاری که در عثمانی کردن، که امپراتوری عثمانی که میدونید 600 سال قدرت بزرگ جهان بود و طولانی ترین امپراتوری شاید باشه در تاریخ، که بالاخره حالا اسلامی خالص نبود ولی بالاخره اسلامی بود، اسم اسلام داشت، ولی که ما قبول نداریم، ولی بالاخره در برابر انگلیس و روسیه و در برابر اینها خب وایستاده بود. امپراتوری عثمانی وقتی که تجزیه شد شکست خورد به دست همین انگلیس ها و اینا همه از بین رفت، و همون موقع هم بود که این قضیه فلسطین بنیادش گذاشته شد. یعنی سرزمین های اسلامی بعد از فروپاشی عثمانی تقسیم شد بین قدرت های غربی، مثلا 7-15 تا کشور سهم فرانسه شد، 10-20 تا سهم انگلیس شد، بعد اینا رو شروع کردن مرز کشیدن، مثلا اردن و عراق و فلسطین و مصر و شبه جزیره عرب، عربستان و این کشورهای شیخ نشینای خلیج، اینا همه شد سهم انگلیس. عراق و سوریه و لبنان و اینها مثلا و یه بخشای سهم فرانسه شد. هند مال انگلیس بود، ایران مال انگلیس بود، همه ما هم مال بودیم. یعنی تا قبل از انقلاب ایران هم جزء همین اموال بود، همطور که الان هستن همین کشورهای عربی و اسلامی. اینا هم کیان؟ حاکمانشون اینا همه دست نشانده مستقیم یا امریکایین یا انگلیسن، الان هم هستن. از همین بعد از جنگ جهانی اول فروپاشی عثمانی تقسیم کشور اسلام بین غربی ها شروع شد، هر جایی سهم یک کسی شد. با اونجا اینها در برابر غرب هیچ وقت نمیگفتن ایران و ناسیونالیسم و ایران پرستی و اینا، اما در برابر اسلام اینو میگفتن، در حالی که اسلام بزرگترین خدمت رو به ایران کرد و ایرانی ها بزرگترین سرباز فداکارترین سربازان اسلام بودن. اصلا بخش عظیمی از فرهنگ و تمدن و معارف اسلامی مال متفکران ایرانی است، و اسلام ایران رو از دوره فلاکت و نکبت امپراتوری شرکامیز طبقاتی ضد محروم ضد انسان ساسانی وارد مفاهیم دیگه کرد. با اینکه اموی ها خودشون مثل ساسانی ها بودن، دست کمی از اونا نداشتن، بنی اموی و بنی عباس من نمیگم، مفاهیم اسلام رو دارم عرض میکنم. خب حالا این آدمی که خودش 40 سال رسما حقوق بگیر و تبعه یه ارتش بیگانه، یه کشور بیگانه است، این حالا شد یه مرتبه پدر ایران باستان، بازگشت به ایران باستان، ناسیونالیسم افراطی. در عثمانی این کار موفق شد، الفبا رو عوض کردن، الان نسل جدید ترکیه با فرهنگ خودشون که فرهنگ بالاخره اسلامی دوران عثمانی بود دیگه ارتباطی ندارن، کتابا و متن خودشون نمیتونن بخونن چون الفباشون عوض شد. یعنی از وقتی آتاتورک و عمال غربی آمدن سر کار اینجور قلقم کردن. تو ایران هم خواستن از همون موقع آخوندزاده و از همون هلوهوش مشروطه این کار رو بکنن، منتها مقاومت شد، فرهنگ اسلامی ایرانی اونقدر قوی بود مقاومت شد نتونستن. و جالبه که این آدمی که خودش تبعه کشور دیگه است، این حالا شد پدر چی از که به اصطلاح سخنگوی ناسیونالیسم به اسم اصلاحات و رفرم و اینا، طرفداری از قوانین سکولار غربی، ترجمه اون قوانین به داخل کشور، حذف شرع، جدا کردن دین از سیاست و اینها، تقلید مسخره از لیبرال های انگلیس و فرانسه و جریان پروتستانی تو قرن 18 و 19، ترویج پوزیتیویسم و علم پرستی، اینا جزء توحفه های ایناست. مورد دیگه هم که باز میرزا ملکمه، اون باز یه جوری دیگه، اون باز یه جوری دیگه رسواتر از اینه، آدم بسیار مؤثر و پرکار و قویه، کسی که او رو جزء پدران مشروطه طلبی انگلیسی و جزء پدران روشنفکری در ایران میدونن. این آدم اولا که اصلا مسلمان نیست، یعنی از یه خانواده ارمنی در اصفهان، یه خانواده مسیحیه، پدرش خودش همه، و مسلمان یا نشده یا یه مدتی تظاهر به اسلام کرد، قطعا مسلمان نبود. این آدم هم مترجم سفارت روسیه بود، غرب زده، غرب پرست، بچه بود فرستادنش اروپاش، خانوادهش یعنی شاید 9-10 ساله اون موقع فرستادنش اونجا تو مدرسه مسیحی پاریس علوم سیاسی گذاشتن بخونه، یعنی از بچگی اونجا تربیتش کردن اصلا برای این کارا. بعد اومد ایران، مترجم اساتید غربی شد تو دارالفنون، یه سری اونجا تو زندگی نامش داره، یه سری تردستی های عوام فرادگانه هم تو غرب یاد گرفته بود که اینجا به عنوان کرامت غالب کنه تو ایران با آدم های ساده، آدم های ساده شرقی. بعدم جزء هیئت های دربار قاجار بود تو سفرهای اروپایی و همونجا های خودشیرینی کرد و اینا، کم کم با حمایت غربی ها و با چاپلوسی تو حکومت قاجار نفوذ کرد، خیلی مؤثر بود در اینکه فرهنگ غربی رو توی حکومت و تو کشور وارد بکنه، در کنار کسایی مثل مشیر الدوله که از لندن آمد ایران دولت تشکیل بده و نخست وزیر شد خودش نفوذ کرد. بعد از قتل امیر کبیر، بعد از اینکه حکومت امیر کبیر رو که یه اصلاح طرفدار اصلاح حقیقی ملی بود حذفش کردن و کشتن، این آدم ها شدن رهبر اصلاحات. بعد از قتل امیرکبیر اینا شدن رهبر اصلاحات که ما میخوایم ایران رو مدرن کنیم، ایران پیشرفت کنه، ایران باید غربی بشه تا پیشرفت کنه، نمیتونیم مستقل باشیم و پیشرفت کنیم. اگه پیشرفت میخوایم، اگه تمدن میخوایم، باید از خیر دو چیز بگذاریم، یکی اسلام یکی استقلال. اینا رو بذاریم کنار تا پیشرفت کنیم، هم باید نوکری یاد بگیریم هم باید سکولاریسم رو بپذیریم. اینا حرفایی بود که اینا میزدن. اینا شدن سردمدار این جریان و تو دولت وابسته قاجار جزء رهبران و ایدئولوگ‌های خط دوی مشروطه، یعنی خط انگلیسی و خط خیانت در مشروطه بودن. دفتر تنظیمات نوشت، قانون اصلاحات نوشت، کپی برداری از روی قوانینی که تحت عنوان اصلاحات غربی تو رژیم عثمانی هم که یه رژیم در حال زوال و سقوط بود کرده بود و اینا رو وارد کرد. کار دیگه‌ای که این آدم میکنه، فراموشخانه رو تو ایران تأسیس میکنه که شعبه ایرانی فراماسونریه، مرکز سازمان، اولین سازمان رسمی تربیت جاسوس در کشور. فراماسونری تشکیلاتی بود که غربیا، انگلیسیا و فرانسویا و اینا لوژهایی زدن تو ایران برای که کادر سازی بکنن که ظرف مثلا چند دهه نخبگان رو، فرهنگ کشور و حکومت و اقتصاد و همه چی رو بگیرن و همین کارم کردن. یعنی اغلب کسانی که تو همین لوژهای فراماسونری و فراموشخانه که میرزا ملکم تو ایران تأسیسش کرد، بسیاری از رجال و ادبا و از غرب برگشته ها و اینا اینجا سازماندهی شدن، تربیت شدن، خیلی از اشراف زاده ها و بچهای درباری و اینا، همینا بعداً نقش بسیار مهمی ایفا کردن در انحراف انقلاب مشروطه و در خیانت به مردم. و همینا نقش مهمی داشتن هم تو حکومت قاجار و همینا خیلی هاشون جزو مؤسسین سلطنت پهلوی بودن، یعنی جزو آدمات ایدئولوژی رضا خان شدن بعداً. خیلی از این به اصطلاح همین آدمایی که از آزادی و دموکراسی و جمهوریت حرف می‌زنن مثل تقی‌زاده بعدان شدن جزو بازوهای استبداد سلطنتی رضاخانی. یادشون رفت که از مشروطیت و جمهوریت و آزادی اینا حرف می‌زدن. همه این کارا هم تحت عنوان ترقی و تمدن و پیشرفت کردن. حتی خود رضاخان هم شما می‌دونید شعارش همین بود دیگه، ما می‌خوام ایران رو متجدد کنیم. راهش چیه؟ راهش کشف حجابه. باید خانم‌ها حجابو بذارن کنار تا ما پیشرفت کنیم. باید دین رو حذف کرد تا پیشرفت کنیم. اینا کار دیگه که بلد نیستن که. تولید علم و تولید فکر و تلاش و نظم و برنامه‌ریزی و این چیزایی که واقعا پیشرفت تو ایناست، اینا رو که خبری نبود. پیشرفت توی تفکر اینا این بود که زنان رو برهنه کنیم، اسلام رو هم حذف کنیم، این چیزا و اینا جزء ایده‌های پیشرفتشون بود. حالا راجع به مسئله زنم من میگم که چه ادبیاتی تو هول و هوش مشروطه اینا شروع کردن تحت عنوان تجدد زن، ترقی زن. هدفشون هم مسئله حجاب بود اصلا، نه پیشرفت زن، تغییر زن بود. خب اینم یکی پس که حالا بعدن هم جامعه آدمیت رو تشکیل داد، بعدن یه مقداری اصلاحات انگلیسیش تون روانه شد، رابطش گاهی با دربار به اصطلاح نوسان داشت. مدتی میره ترکیه، تظاهر به اسلام رو میذاره کنار، با میره تو کلیسا با یه دختر مسیحی ازدواج میکنه که نشون میده که هیچ وقت مسلمانم نبوده. ترک تابعیت ایران میکنه. چند سال بعد دوباره رابطش با دربار خوب میشه، میاد تو حکومت، ماموریت‌های حکومتی زمان قاجار بهش میدن، نسخه های اصلاح طلبی غربی رو از عثمانی و روسیه و اروپا میاره به ایران، جزء مشاورین عالی رتبه شاه قاجار به سپهسالار، طرح پارلمان اروپایی رو میده، وزیر مختار شاه میشه در لندن و جزء کسانیه که اینا رو خودشون نوشتن تو زندگی من، میگه جزء کسانیه که مقدمات سفرهای مکرر شاه قاجار و شاهزاده های قاجار رو به اروپا، سفرهای بسیار پرخرج میچید، اینا رو میآورد اروپا، میگفت تو خیابونای لندن و پاریس میگفت ببینین چه قشنگ خیابوناشون، ببینین چه جوریه، پیشرفت میخوان یا نه، تجدد میخوان یا نه. میگفت بله خب چقدر خوبه. میگفت که چیز کنید، امتیازات اقتصادی و حکومتی رو عمر بدید به انگلیسا، با دین مبارزه کنیم، حجاب باید نباشه، چی نباشه، پیشرفت میخوایم اینجوریه. این سفرها رو میچین برای که اینا رو، یعنی نقش اصلی داشت تو چندین قرارداد خائنانه مثل رویتر که بعد با مقاومت حاج مولا علی کنی شکست خورد، قضیه لاتاری و قمارها، قمارخانه های اروپایی، قمارهای اروپایی رو وارد ایران کرد، بعد رشوه داد به شاه، این امتیاز رو خودش خرید داد واگذار کرد به کمپانی انگلیسی، که اینم یه رسوایی دیگه شد، باز علما فتوای تحریم لاتاری رو دادن. از این طرف هم تو مقالات و کتاباش دیدگاه های آگوست کنت، استوارت میل، جریان لیبرال و پوزیتیویست انگلیسی و غربی رو، اروپایی رو تو ایران ترویج میکرد. اسم خودش هم گذاشته بود پرنس رفورماتور، رفورماتور یعنی اصلاح طلب، شازده اصلاحاتچی، این لقبی بود که این آقا برای خودش گذاشته بود. کتاب قانون دعوت به ترجمه قوانین غربی، قانون نویسی سکولار، اسمش میذاش اصلاحات. و همین کتاب‌ها و مقالات ایشون در دوره مشروطه شد کتابچه راهنمای جریان‌های منحرف مشروطه طلب انگلیسی و خط دوی مشروطه، یعنی خط خیانت، جزء ایدئولوگاشون شد، جزء سرمشق‌های جریان سکولار تو مشروطه. این هم دو باب دین و سیاست و اخلاق و اقتصاد، اینها دیدگاهی ضد اسلامی رو ترویج می‌کرد. دعوای علم و دین رو به تقلید غربی‌ها تو ایران جزء اولین کسایی که طرح کرده، چون تو غرب می‌گفتن آقا مسیحیت با علم و با عقل سازگار نیست، بنابراین اگه بخوایم روشن فکر باشیم، پیشرفت کنیم، اگه تجدد و مدرنیته می‌خواید، باید مسیحیت رو بذاریم کنار، برای که این دین ضد عقل و ضد علمه. و راست هم می‌گفتن، مسیحیت کلیسا همینطور بود. میرزا ملکم اینا اومدن این حرفا رو ترجمه کردن داخل، گفتن آقا راجع به اسلام هم این حرفا رو زدن، اسلامی که عقل و علوم و مباحث عقلی علمی زیر سایه اسلام پیشرفت کرد و ترجمه شد رفت به اروپا، مثلا اروپا با ترجمه آثار اسلامی علمی شد. وقت این ورمیداش همین حرفا رو عینا اینجا ترجمه میکردن. از اخلاق سکولار به جای اخلاق دینی حرف زد، جز اولین کسایی که حرفا رو زد تو ایران. اخلاق برای اخلاق هم ما احتیاج به دین نداریم، اخلاق تحت عنوان اخلاق علمی. از اومانیزم و انسان پرستی آگوست کنت آمد تبلیغ کرد در ایران، مذهب اصالت ترقی و پیشرفت مادی رو، دین مدنی، جامعه مدنی رو، جامعه مدنی با گرایش لیبرال دموکراسی رو در ایران مطرح کرد، پیشنهاد اصلاح دین رو مطرح کرد که ما باید رفرم کنیم در دین، باید اصلاحات بکنیم. و میگفت اصلاحات دینی نه، اصلاحات در خود دین، اصلاحات رو باید از خود دین شروع کرد، اول باید دین رو اصلاحش کرد. تعبیر رنسانس علیه دین رو مطرح کرد و میگفت اصلاح دین رو بگیم از حذف دین بهتره، چون عملی تره، چون نمیتونیم صریحا از حذف دین حرف بزنیم. و بعدم طالبوف و اونم همین حرفا رو زدن. اینا جزو رهبران و ایدئولوگ های اصلاحات روشنفکری غربگرای خط دوی مشروطه بودن و همینا باعث شکست و انحراف مشروطه شدن. بعدم مؤثر بودن در اینکه حکومت رضاخان سلطنت پهلوی بیاد سر کار. اون تو اون جریان مقابل هم البته حالا من فرصت نیست، اونم به نظر من باید نقد بشه. یعنی جریان علما هم اشتباهات تاکتیکی داشت به نظر من در قضیه مشروطه و یه سادگی هایی کرد، باید یه وقتی حالا فرصت بشه اونم نقد بشن، عبرت بگیریم که علما چه اشتباهاتی کردن تو اون قضايا. یه سوال دیگه هم راجع به که آخرین سوال تو این بخشه، راجع به موقعیت زن در همین تاریخ هولوش مشروطه و مثلا در ادبیات مشروطه که من الان بهش اشاره کردم، اینا من خواهش می‌کنم بهش دقت کنین. باز جزو اولین جریان‌هایی که تحت عنوان آزادی زن طرح کشف حجاب و برهنگی زن رو مطرح کردن و اینکه این حجاب چیه، این کفن نمی‌دونم زنا رو کفن پیچ کردین و این جلوی رشد زن رو می‌گیره، جلوی پیشرفت رو می‌گیره، این اولین بارا تو همین دوران شروع کردن این حرفا رو زدن. که حالا اون سوالی که دوستمونم طرح کردن در همین رابطه است که فهمیدم که آیا اینو چه جوابی داریم برای این سوال که زن در ایران در عرصه سیاسی اجتماعی نبود، بعد از اینکه مفاهیم تجدد و مدرنیته و اینا آمده زنان در ایران وارد عرصه عمومی شدن، حتی سیاسی شدن، آیا اینجوری است؟ نه اینجوری نیست، اینجوری نیست. زنان ایرانی، زنان با حجاب همیشه تو خط مقدم صحنه سیاسی اجتماعی تو ایران بودن، زنان مسلمان. یعنی شما برید تاریخ خود بخونید که چطور زنان مسلمان با همین حجاب و چادرشون سرنوشت ساز بودن تو مقاطع مهم تاریخ سیاسی کشور، که یکیش تاریخ مشروطه است. اصلا اگر زنان مسلمان توی خط مقدم مبارزات مشروطه نبودن، هیچ وقت امتیازاتی که مشروطه خواه گرفتن از حکومت نمیتونستن بگیرن. و زنان در اون موقع همه زنان محجبه مسلمان بودن، ما زن بی حجاب به این شکلی که بعدها در دوره پهلوی شد و که زنان ما رو برهنه کردن به اسم پیشرفت، اتفاقاتی که توی چند دهه اخیر شد، اون زمان که هنوز تازه شروع داشت میشد. شما ببینید قبل از اینکه این جریان بی‌حجابی اینو بیاد، زن ایرانی، زن محجبه ایرانی تو خط مقدم مبارزه است. من فقط یکی دو تا مثال بزنم. وقتی میرزای شیرازی فتوای تحریم تنباکو رو میده، که یه فتوای ضد انگلیسی و ضد سرمایه‌داری کمپانی‌های غربه، که هم استبداد شاه هم امپریالیسم انگلیس و کمپانی‌های سرمایه‌داری غرب رو یک جای فتوا در هم کوبید، تو تاریخ نقل کردن خانم‌های چادری در تهران میتینگ بزرگی جلوی کاخ ناصرالدین شاه ترتیب دادن، با صلوات و شعار اعلام کردن که زنان ایرانی در کنار این فتوای انقلابی ضد انگلیسی و ضد دربار تا پای جان وایستادن. تو تاریخ نقل کرده که شاه توی کاخش تو دربار به ستوه آمده بود. حتی این جریان توی تاریخ نقش شده، به داخل خود دربار هم کشید، یعنی زن تو حرمزارای خودشها زنها اومدن قلیانه ها رو شکستن جلوی شاه، گفتن که چون مجتهد فتوا داده ما دیگه چیزی نگردیم، همون مجتهدی که ما رو بر تو حلال کرده، همون مجتهد فتوا رو این تنباکو رو الان تحریم کرده. بنابراین ما، یعنی حتی این فرد شورش، حتی زنان در داخل تشکیلات خود شاه و حکومت نمونه اینا کیه؟ اینا شما بدونید دورانی است که زن غربی که اینا به عنوان مظهر تجدد ازش اسم میبرن، زن غربی اینقدر سیاسی نبوده. این دورانی است که شما برید ببینید زن در اروپا در غرب در قرن 18 و 19 اصلا سیاسی نبوده، اصلا تو صحنه سیاست نبوده، حقوق سیاسی نداشته، حق رأی نداشته. اوایل قرن 20 تازه حق رأی تو بعضی کشورهای غربی شروع کردن به زن دادن، زن شهروند حساب نمیشد. در حالی که توی فرهنگ اسلامی از همون ابتدا اسلام زن مسلمان حق انتخاب داشته، انتخاب سیاسی، حق رأی داشته. پیغمبر مستقلن با زنها جلسه بیعت داشتن جدا از مردها، حق مستقل بیعت داشته، بیعت سیاسی و عقیدتی، حق اعتراض داشته. نمونه هایی که زنها می آمدن پیش پیغمبر و به بعضی مسائل اعتراض میکردن تو روایات هست. حق مبارزه داشته، تکلیف مبارزه داشته. زن حق و وظیفه انتقاد اجتماعی سیاسی داشته. امر به معروف نهی از منکر یعنی انتقاد سیاسی اجتماعی دیگه. آیه قرآن سری نازل شد که زنان و مردان مسلمان نسبت به همدیگه ولایت دارن، بعضهم اولیاء و بعض، ولایت دارن، یعنی حق و بلکه وظیفه و حق دخالت در مسائل اجتماعی دارن. زنان و مردان باید نظارت کنن بر اوضاع جامعه و امر به معروف و نهی از منکر کنن. حق مالکیت داشته، حق تجارت داشته، حق شکایت قضایی داشته، حق تجمع داشته، حق استقلال، آزادی بیان داشته، ولایت سیاسی اجتماعی داشته. اینا از صدر اسلام برای زن مسلمان تعریف شده. در همین دورانی که زنان ایرانی محجبه تو خط مقدم مبارزات سیاسی بودن، زن در اروپا و غرب حق رأی نداشت، حق مالکیت نداشت، شهروند مستقل محسوب نمی‌شده. فقط کاری که کردنی بود که برهنش کردن زن، همین این شد پیشرفت زن. این مسائل مثل حق رأی و بیعت و حضور سیاسی اینا بعدن کم کم پیش آمد. شما ببینید در همین دوران این اونچه که اواخر قاجار رو تو دوره پهلوی به اسم تجدد و مدرنیته نشد، پیشرفت زن نبود، تغییر زن بود، کشف حجاب بود، استفاده ابزاری از زن بود. و الا زن مسلمان، دختر مسلمان همیشه تو صحنه بود. الان هم زنان و دختران مسلمان ما واقعا تو جهان الگو هستن و اهل علم، اهل عمل، اهل جهاد، اهل امر به معروف نهی از منکر، اگه لازم شد اهل شهادت. حضور اجتماعی سیاسی و شخصیت مستقلی که زن مسلمان و زن ایرانی داشته با حجاب از قبل از مشروطه، زنی که به عنوان تجدد و اینا تعریف کردن هیچ وقت نداشته. یه نمونه دیگه که تو تاریخ نقش شده، واقعه گریبایدوف، دوستان حتما اینو خوندین تو تاریخ، که اصلا زنها اون جنبش رو رهبری کردن، زنانی که تو زنجیر بودن. قضیه دیگه قضیه مورگان شوستره، اعترافات خود مورگان شوستر، تعبیری که جمله که خودش داره بخونید، در برابر آگاهی و شجاعت زنان محجبه ایران میگه، عبارت شوستر اینه، میگه زنان ایران ما را تحقیر کردند. در برابر عظمت زن مسلمان ایرانی اون دوره اظهار کوچکی و عجز میکنه. این دوره ایه که زن در غرب حضور سیاسی نداشته. اصلا توی تاریخ چیز نوشته که چند دهه بعد از این قضایا در اروپا زنانی در انگلیس یا فرانسه از کنگره دعوت میکنن، میگن آقا میشه به ما حق رأی، نه به ما میشه حق تجمع سیاسی بدید؟ پارلمان رأی میده که نه، زنان حق تجمع سیاسی ندارن، حتی 4 تا زن یه جا حق ندارن با هم جمع بشن. این تازه چند دهه بعد از این قضیه که ما داریم میگیم در ایران چه اتفاقاتی افتاده. از کدوم تجدد حرف میزنیم؟ کدوم آزادی؟ کدوم پیشرفت؟ شوستر، مورگان شوستر میگه افتخار بر زنان چادری ایران که مسیر تاریخ رو عوض کردن. اون قضیه میدونه قضیهش چی بود که اون قضیه امپراتوری روسیه اولتیماتوم داد به ایران، به مجلس ایران نماینده ها ترسیدن اکثرشون، در حال تسلیم شدن بودن. اینا که از ترس خودکشی، از ترس مرگ خودکشی میکنن، مثل اکثر حکومت های دنیا الان اینجوری، زمان قبل هم همینطور، خیلی از جناح داخلی ما هم همینطوری هم. سر مسائل هسته‌ای و غیر هسته‌ای اینا میگن آقا اگر این کارو بکنیم ممکنه اونا اینگونه بگن، بعد ممکنه اونجوری بشه، پس خودمون زودتر تسلیم بشیم فلان. خب همین امتیازاتی که تو میخوای به زبان خوش بدی، خب مقاومت کن، شاید ازت نتونن بگیرن. اونجا داره که پارلمان، نمایندگی پارلمان ایران تسلیم شدن، ترسیدن از اولتیماتوم روسا، آماده شدن یک قرارداد خائنانه امضا کنن. ذکر شده تو تاریخ که حدود 300-400 زن مسلمان انقلابی با کلت و اسلحه زیر چادرهاشون مخفی کردن، مسلح این زنای مسلمان وارد پارلمان شدن و خطاب کردن به نماینده های پارلمان، گفتن شما مردان ترسوی پارلمان اگه عرضه ندارید پارلمان رو خالی کنید، ما اینجا بایستیم مقاومت کنیم. چند صد تا زن مسلمان زیر چادرهاشون با کلت و اسلحه رفتن تو پارلمان، گفتن اگر در برابر اولتیماتوم روس‌ها تسلیم بشید با ما طرفید، همینجا شما رو میکشیم و خودمونم شهید میشیم. این بود زن ایرانی، زن سیاسی، زن آگاه، با شعور، زن فداکار و تو صحنه. و گفتن ما تو پارلمان همتون رو به گلوله میبندیم. یه موضع عاشورایی و زینبی که پارلمان مجلس خجالت کشید و اونجا لااقل تسلیم نشد. و از همه بالاتر خب ما اوج این فداکاری ها رو توی این جهاد رو در انقلاب 57 در دوران جنگ و امروز داریم میبینیم. یعنی زن که حالا تو ادبیات مشروطه، من اینجا اینو عرض بکنم، به این سوال عرضمو ختم میکنم راجع به این سوال، تو ادبیات مشروطه حالا من اشاره میکنم راجع به این مسئله چه اقداماتی شده. زنی که تو یه عده‌ای تو ادبیات ما فقط از چشم و ابرو و گیسو و این حرفا بحث کردن، همین زن تو فرهنگ اسلامی، زن ایرانی با الهام از فاطمه و زینب، یک شخصیت انقلابی و تاریخ ساز پیدا کرد و با حفظ حجابش بزرگترین گره های تاریخ ایران رو باز کرد، حتی گره های سیاسی رو. انگلیس و غرب و حکومت فهمیدن که مشکل ایران نمیتونیم حلش کنیم مگر اینکه زن ایرانی رو از صحنه خارج کنیم، و زن ایرانی رو نمیشه از صحنه خارج کرد مگر اینکه مشکل حجاب رو حل کنه. اینا طرحایی بود که در اروپا بهش رسیدن. انگلستان اولین حکومتی بود که در این مسیر اقدام کرد. گفت ما و یکی از سران انگلیس تو بحثشون داره میگه ما دو کار اگه بکنیم میتونیم کل امت اسلام رو بگیریم، یکی قرآن رو از مسلمان ها بگیریم و یکی حجاب رو از زنان مسلمان. اگه این دو تا کار رو بکنیم دیگه در برابر ما مقاومتی نخواهد بود. و راست میگفت، راست میگفت، همین کار رو کردن و کل کشور اسلامی رو گرفتن. خب اونجا هم رژیم استبداد سلطنتی، هم استعمار انگلیس بعد امریکا، شعور زن مسلمان و حجاب او رو هدف گرفتن برای انتقام گرفتن از ملت ایران، و کشف حجاب به عنوان یک کودتای اجتماعی فرهنگی، یک پروژه استبدادی امپریالیستی شروع شد، با مقاومت زن مسلمان در هم شکست. حالا ادبیات مشروطه، اون سال من یک نمونه از شعرهایی که تو مشروطه، حالا اسم شاعرش نمیارم اتفاقا مشهورم است، علی حجاب می‌نویسه. ببینید که تو ادبیات مشروطه، البته من اینو بگم، شما هم نقاط بسیار مثبت درخشان ما تو ادبیات مشروطه داریم، واقعا افتخاری است برای ما، هم نقاط سیاهی داریم تو ادبیات مشروطه و لکه‌های ننگ، که یکیش ادبیات ضد حجاب بود، به عنوان جاده صافکن فرهنگ استعماری ترویج شد، که قبل از اینکه کشف حجاب فیزیکی رو رضا خان شروع کنه، از یکی دو دهه قبل کشف حجاب فرهنگی توی شعر و ادبیات و روزنامه‌ها و اینا شروع شد به عنوان مقدمه. یکی از شاعرای دوره مشروطه مثلا تو شعرش میگه که زن چه کرده است که از مرد شود شرمنده؟ یعنی میگه که این که زن حجاب داره این علامت شرمندگیه. چرا شرمنده ای؟ حجاب تو بذار کنار. یعنی به جایی که حجاب علامت حجابی که علامت شخصیت زن، کرامت زن، قدرت زن، حرمت زنه، این تعبیر میکنه به این که علامت شرمندگیه. میگه چیست این چادر و روبنده نازیبنده؟ مرده بادان که زنان زنده به گور افکنده. بجز از مذهب هر کس باشد سخن اینجا دیگر بس باشد. اولا که خودش میدونه که بالاخره مذهبه که داره میگه که زن و مرد باید عفت و حجاب و اخلاق رعایت کنن. ما حیوان نیستیم که، تازه حیوانات هم یه نوع عفت غریزی دارن. بعد ریاکارانه میگه که حالا من مذهب نه، ولی هر کسی دیگه که باشه میگه حالا اینجا بیشتر از دیگه حرف نمیشه زد، اینجا دیگر بس باشد، دیگه ما خفشیم حرف نمیشه زد. بعد یادش میره که گفت اینجا دیگر بس باشد، تو بیت بعدی میگه که با من ار یک دو سه گوینده هم آواز شود، کم کم این زمزمه در جامعه آغاز شود. میگه حالا بگیم، همه بگیم، من میگم، تو بگو، یکی دو هی بگیم، کم کم این رو تبدیلش میکنیم به فرهنگ که حجاب چیه، عفت چیه، لباس چیه، پوشش چیه. زن کند جامعه شرما رو سرفراز شود، لذت زندگی از جامعه احراز شود. آخرم بند رو آب میده که تو منظورت بالاخره لذت زندگی، عزت از زندگی بود، یا شرافت و کرامت و آزادگی زن بود، دنبال کدومش بودی؟ اینا یه نمونه هایی است که از همون دوران تو ادبیات مشروطه، ادبیات ضد زن تحت پوشش حمایت از زن شروع میشه، جز به همون جریان خط انحرافیه که مشروطه انگلیسی شروع شد، جریان خط دو. این سیستم فکر غربی بود که به پوشش و حیا لقب کفن داد، برای که از زن محجبه انقلابی آگاه ایرانی بارها تو مبارزات ضد استعماری و ضد استبدادی ضربه های سنگین خورد و این مبارزات ادامه داره، هنوز هم دارن ضربه میخورن. این خانومی که چند ماه قبل در فلسطین در نوار غزه عملیات شهادت طلبانه اجرا کرد، خب در برابر این زن انگلیس و امریکا و اسرائیل و همه اینا شکست میخورن با همه امکانات و تجهیزاتش. اون خانم داره تو وصیت‌نامه‌اش که تلویزیونی هم ضبط شده بود پخش شد که فرزندش رو در آغوشش گرفته و یه دستش فرزندشه یه دستش هم اسلحه هست، میگه فرزندم تو را دوست دارم اما حقیقت را بیش از تو دوست دارم. اینه این زنی که ازش میترسم. و زن مسلمان اینجوری بوده، اینا با این زن نمیتونن طرف شن. عنوانش هم تحت اینه که بعد زن آزاد بشه. پیشرفت کدوم پیشرفت؟ امروز خوشبختانه ما یه امتحان خوبی پس دادیم، یعنی جامعه ما و زنان ما یه امتحان خوبی پس دادن. الان دختران و زنان ما، دختران ما، خواهران ما که با حجاب شما میبینید تو صحنه‌های بزرگ علمی دنیا دارن میدرخشن. زن ایرانی الان، زن مسلمان با رعایت حجاب تو خط مقدم سیاست هست، مدیریت هست، علم هست، اقتصاد هست، همه جا هست. پیشرفت اینه. پیشرفت اجتماعی زن اتفاقا با حجاب فقط ممکنه. اگر زن محجبه مرده است و اگر پوشش زن کفنه، چرا دیکتاتورها از حجاب اینقدر میترسن؟ چرا رضا خان با همه قلدوریش اینقدر میترسید از حجاب؟ چرا امروز اروپا از دختر مسلمان اروپایی با حجاب میترسه؟ حجاب رو تبدیل میکنه به جرم، میگیرن اخراجش میکنن از همه جا. میترسید. روسها، انگلیسها دربار برای بلعیدن ایران دیدن راهی نیست جز اینکه زن رو حذف کنن و فلج کنن و راه فروپاشوندن مقاومت جامعه، خراب کردن هویت جامعه است و باید از تخریب هویت زن شروع کرد و خانواده. اگه این کار بشه بقیه‌اش راحت حل میشه. این ادبیات از اواخر دوره قاجار شروع شد، در دوره مشروطه ترجمه میشد مو به مو از متون غربی و چند مدتی بعد توسط رضاخان عملی شد، کم کم فرهنگ سازی شد. یه عده امروز افتخار میکنندش، افتخار میکنه که من برهنه، یعنی نن که شد افتخار، درونی کردن این مسئله رو به اصطلاح. یه اتفاق دیگه سیر ترجمه است در دوران. شما ببینید اولین کتابای اروپایی که ترجمه شده به فارسی جدید که دیگه آمده وارد چیز شده، چون حدود مثلا 60-70 ساله که ترجمه شروع شد، در کنار رساله مربوط به اسهال که جز اولین رساله های بوده که ترجمه شده، رساله اسهال، در کنارش تاریخ پتر کبیر، چند سال بعد آخونزاده میاد رساله ضرورت تغییر الفبا رو می نویسه، بعد ترجمه داروینه. این خیلی جالبه، ترجمه داروین و داروینیزم تحت عنوان جانورنامه ترجمه شد. بعد کتابچه غیبی میرزا ملکمه برای در مدح فرهنگ سکولار. کم کم دارن یه ادبیات دیگه ای رو به اصطلاح ترویج میکنن، جایگزین میکنن. و یکی از اهدافش هم زن و شخصیت زن تحت عنوان کریتیکا، یعنی کریتیک، نقد، تحت عنوانی که ما میخوایم سنت رو نقد کنیم. این موج شروع میشه تو ترجمه کتاب، روزنامه نگاری، نمایش نامه نویسی، اینا شروع میشه. مثلا یکی دیگه از اهداف که شروع کردن، یه خط دیگه که پیش رفتن، خط ترویج نجات پرستی و ناسیونالیسم ملیگرایی افراطی در برابر اسلام بود. عرض کردم اینا در برابر اسلام از ایران و عظمت ایران و باستان حرف زدن، در برابر نوبت به غرب و انگلیس و اربابای غربیشون که میرسید هیچ کدوم دیگه نمیگفتن ایران، اصالت ایرانی، ایران باستان، استقلال، اینا رو دیگه نمیگفتن. جلوی اسلام ایرانی میشدن، جلوی انگلیسا پشه ای میشدن، دیگه نه ایرانی بودن نه هیچی. خب آقا حالا اسلامی چی؟ تو شرف ایرانی که چرا نداری در برابر انگلیسا در همون زمان مشروطه؟ نه اونجا دیگه بحث باید تمکین کنیم، نشوز نباید کرد، باید تمکین کرد، چون بحث پیشرفت و تمدن و سیویلیزاسیون به قول خودشون. اینجا دیگه به عنوان ترقی و پیشرفت چیز میکردن، مثل این حکومت های کشور عربی که این کشور حکومت های بعضی از دولت های وابسته به غرب تو کشور عربی اینا جلوی انقلاب ما عرب میشن، عرب های متعصب. و یه مرتبه یادشون میفته که اینا اینجا مثلا ایران شیعه هن، اکثریت میگن ما سنی مذهبی میشن، با اینکه همشون سکولار هن، مثلا دین و ایمون ندارن خیلی هاشون. جلوی انقلاب اسلامی یعنی یه مرتبه میگن اینا ایرانی هن، شیعه هن، ما عربی، ما فلانی. جلوی آمریکا و اربابای آمریکاییشون و انگلیس و اسرائیل نه عرب هن نه سنی هن، اصلا مذهبی نیستن، سکولار مطلق، غیرت عربی هم ندارن جلوی اونا. این قضیه در دوران مشروطه سر مسئله ناسیونالیسم و اینا بود، جلوی اسلام ملی‌گرا میشدن، جلوی غرب ملی‌گرا نبودن، نوکر صفت بودن. خب یه بخشی از ادبیات مشروطه همین حرفاست که اولین ترجمه‌ای که شده برای اینکه این فرهنگ ترویج بشه